حالای خیلی بدی میده. بعد رژیمشون خیلی قشنگ اینا، اونا که معده ندارن کامل برداشته میشه، سندرم دامپینگ، دو ساعت بعد غذا صد درصد یه استکان بخورن کم کم آخی. رژیم غذای 6 وعده 8 وعده قشنگ ترین نوع رژیم، یعنی ما بیایم مقدار غذا تو هر وعده کاهش بدیم
تعداد وعده رو افزایش بدیم.
ولی وقتی فرد میاد مثلا به بهانه درس، به بهانه امتحان، به بهانه کار، به بهانه جلسه اینا یه وعده رو حذف میکنه، مطمئن باشین تو وعده بعد دچار بدخوری، تندخوری و پرخوری میشه.
بله.
بله.
خیلی با بدنمون خشمگین و
چون شناخت داریم. اریک فرام میگه دوست داشتن واقعی 4 پایه است: توجه، مسئولیت، احترام، شناخت. اگر کسی ادعا میکنه بدنشو دوست داره، باید بدنشو بشناسه.
بله، بسیار عالی. حالا ببینید چقدر این پیشگیری مهمه که آدم به اون مرحله ای که مجبور بشه به قول آقای دکتر استکان غذا بخوره و خدای نکرده دچار سرطان بشه نرسه و این جمعیتی که داریم جمعیت پویا و شادابی باشه. آقای دکتر، تا شما این چایتون دیگه فکر می‌کنم خنکم شد دیگه، قابل استفاده است، تا چای می‌خورید من با امین قاسمی فر عزیز صحبت بکنم. امین سلام، چه خبر؟
ساختمان پزشکان، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم.
تکرار میکنم محسن هستم.
ببخشید چرا من دوباره فکر کردم محسن.
از این بعد خواستم سلام بکنم میگم محسن هستم. امین سلام، چه خبر؟
من فکر کردم اول هفته است. من آره هر که محسن یه عجیب غریب، اول اینکه همین الان یه هموطن دیگه اضافه شد. ببین سلام علیکی کردی تا الان از 820 اینم شد 856، 36 تا هموطن به جمع ما اضافه شده. اصلا موزم تو فکر کنم تو خودت خیلی قدمت خیره، دوبایی که با هم صحبت بکنیم آره تعداد هموطن همون
برای من قدمم کلا برای دیگران خیره، برای خودم نه.
ایشالله که اونم خیر میشه. آره خلاصه این 855 نفر رو داشته باشیم، بریم سراغ یک دو خبر. اولا که اینو بگم، ما یه خبر خوش، جشن ملی ازدواج یا جشن وصال امسال هم به طور همزمان گفتن تو 300 تا شهر کشورمون با حضور 2400 تا زوج که اکثرشون هم دانشجو هستن برگزار میشه تو پایتختم که بعد از ظهر 31 خرداد تو تالار شهید آبینی هستش.
بله. به هر حال فردا روز ازدواج دیگه.
آره
روز ازدواج حضرت امامعلی
و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله. بهانه بسیار بی‌نظیر برای این اتفاق. از همین الان تبریک میگیم به همه این زوجهایی که پدر مادرهای آینده کشورمون هم خواهند بود. اما یه خبر خوش جذابی رو وزارت راه برای 32000 متقاضی که موسم رد شد درخواستشون تو طرح جوانی جمعیت دادن. خب میدونم دوستان دیگه این طرح جوانی جمعیت و متقاضیانی که بر اساس و مبنای اون طرح تقاضای مسئولیت داشتن برای خانواده‌ای که فرزند سوم بیشتر دارن، حالا اون 32000 تایی که رد شده و وزارت گفته که حتما دوباره به اینها پیامک داده میشه، فرصت مجددی برای ارسال پرونده و بررسی مجدد هست. به نظر من خودمونیش اینجوری میشه که به دنبال بهانه ای هستند دوستان که این اتفاق رو رقم بزنن، این زمین ها رو بدن، این تشویق ها و این اتفاقات خوب باره رقم بخوره. این از اون خبرهای خیلی خوب و جذاب، ایشالله که پیامک میاد به همشون، همه این بابا مامان های دارای سه فرزند و بیشتر، از این اتفاق خوب براشون رقم میخوره.
بله.
و این رو هم سریع بگم که بانک مرکزی اداره اعتباراتش گفته که از ابتدای امسال تا حالا فقط 32 بیش از 32000 میلیارد تومان تسهیلات برای ازدواج فرزندآوری اعطا شده. ان شاءالله که این بیشتر هم میشه. 300 میلیارد تومانش اینجاش برام جذاب بود، خواستم با شما به اشتراک بذارم که 300 میلیارد تومانش برای فرزند پنجم و بیشتر بوده، یعنی خانواده هایی که بیشتر از 5 فرزند یا 5 فرزند دارن. ان شاءالله که کسایی هم که حالا صدای ما رو دارن میشنون و از همراه های متصاحبان پزشکان هستن بدونن که آره خلاصه میتونن از این فرصت استفاده کنن. ان شاءالله هموطنای ما هم بیشتر از قبل اضافه میشه به تعدادشون. و در نهایت این که تو همین فاصله هم که با هم صحبت میکردیم 4 نفر دیگه هم به دنیا اومدن، یعنی از اول برنامه تا الان که در واقع 85,312,815 بود شد 825 بود شد 860.
خدا ان شاءالله حفظشون بکنه، ان شاءالله نامدار باشن و به درد مملکت و خانواده‌شون هم بخورن. ممنونم از تو همینجا.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان،
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان، شماره 29.
خانم آقایی از تهران پرسیدن که چرا بعد از خوردن بعضی از غذاها و یا خوردن نان و حتی ماست احساس سوزش در سر معده میکنیم آقای دکتر؟
نمیکنیم، به حال معمولا ما یه حجم غذا رو میخوریم،
بله،
بعد در واقع با ماست، با آب، با دوغ، با نوشابه، با چای در واقع سرریز میشه و در ضمن برخی از غذا هست که اسفنکتر بالای معده رو شل میکنه.
آها.
مواد غذایی، چرب، سرخ کردنی، برخی از ادویه‌جات و از همین مهمتر بازم دارم میگم مایعات فراوان مثل آبگوشت و کله پاشو قجه
هست. اسفنکتری که شل میشه چه اتفاقی میفته؟
غذا از پایین راحت بیاد بالا و این بالا هیچ لایه حفاظتی نداره دیگه. نکنید در داخل ما یه لایه حفاظتی ضخیم داریم.
بله.
ولی وقتی این اسفنکتر بالا و پایین، چون ما یه اسفنکتر بالای معده داریم، یه اسفنکتر پایین معده. وقتی غذا رو ما میخوریم میره پایین داخل معده.
بله.
بالا و پایین دو تا اسفنکتر محکم اینو میبنده.
بله.
بعد عین مشک اینقدر بالا پایینش میگه، اینقدر تکون تکون تکونش میده تا یک ماده خیلی روان مثل تقریبا شبیه مثل دوغ بشه.
آها.
دوغ روان بشه، یه هموجن، یک نواخ بشه. بله. و از معده وارد روده میشه. حالا افرادی که دچار استراب و استرس میشن و برخی از داروها رو مصرف میکنن، مثلا برخی از رفتارهای غلط دارن مثل الکل، مثل سیگار، مثل قهوه، یا استرس دارن، غذای پرچرب، غذای سرخ کردنی، فست فودها، این اسفنکتر رو مختل میکنه و راحت غذا از پایین از معده میاد به سمت چی؟ نواحی بالا، و ما در قسمت بالا لایه حفاظتی نداریم. این حواس باشه. درش حجم غذا رو دقت کنیم. بازم تاکید میکنم رو حجم کمتر، که غذا رو در حجم کم مصرف کنیم و عده ها رو تعدادش رو بیشتر کنیم. خصوصا غذایی که آبدار است. ما غذای ایرانی خورشتی و غذای آبدار ما زیاد مصرف کنیم و این خوبه ها، غذای آبدار، ولی اینجا اگه در حجم زیاد باشه میتونه باعث خروج غذا از معده به سمت نواحی بالایی باشه که لایه حفاظت، تاکید میکنم ما در معدمون ماشاءالله یک لایه حفاظتی خیلی خوب داریم، مگر آدم بدشانس باشه این هلیکوباکتر بیاد، الکلی بیاد، سیگاری بیاد، قهوه‌ای باشه، اینو مسائلی باشه که این لایه حفاظتی رو آسیب میزنه.
بسیار عالی، بریم نوبت بعدی رو بشنویم.
شماره C.
من حدوداً 41 سالمه، بعد وقتی که غذا میخورم معده‌ام که پر میشه، وقت دراز میکشم تپش قلب میگیرم. پس من ببینم آقای دکتر در مورد این چی میفرمایند، چی میگن؟ ممنونم از شما.
بفرمایید آقای دکتر.
وقتی ما غذا میخوریم غالباً باید اسفنکتر بسته بشه و غذا نه بشه دراز کشید، ولی واقعا اینه که بعضی سنی به خاطر این استرس های مزمن که همه ما داریم و رفتار دیگه و غذای حجیمی که ماها میخوریم، معمولا ماها اون شیش وعده رو خیلی کم رعایت میکنیم، همه یه وعده رو یه جوری به سلیقه خودمون، ناهاری، صبحونه، شامی رو یکی رو هضم میکنیم و تو وعده بعد بدخوری میکنیم و بلافاصله هم دراز میکشیم. و ببینید ما معمولا در طول روز آب نمیخوریم، عادت داریم در طول روز هرس بخوریم، آب نمیخوریم. درسته ما سر سفره آب زیاد میخوریم، این حجم زیاد آب حالت رقیق میشه و راحت برگشت غذا بیشتر میشه. درسته توصیه میشه که کمربند رو زیر بعض غذا شل ببندیم، کمربند سفت خوش ایجاد مزاحمت میکنه، و اینکه بعض غذا تا حدود نیم ساعت 40 دقیقه صبر کنیم، دراز نکشیم.
خب همین کمربند شل بستن اشتهای ما رو بیشتر هم
کنیم. نه بعد از غذا، حالا که غذا خوردیم دیگه غذا رو سعی کنیم دیگه کمربند صفر، کمربند وقتی صفر می‌بندیم راحت‌تر غذا بالا میاد. درنچه حالا وقتی میاد بالا این اعصاب ناحیه مری رو تحریک میکنه و میگن اون باز متخصص داخلی بمونه، من روشم تغذیه است.
بله.
متخصص داخلی میگن اعصابی که از روی گوارش از مری ما رد میشه دقیقاً با اعصابی که برای قلب مشترکه. بعد این حالت سوزش سر معده رو که این درد ناحیه بالای معده رو، چون یه لایه بی حفاظه دیگه بالای معده. بله. مری. بله. حفاظی نداره، درنچه با اندک اسیدی تحریک میشه، آزرده میشه. درنچه گفته میشه که میتونه علائم قلبی بده، یعنی خیلی از وقت فرد علائم قلبی نشونه از خودش
معده میزنه به قلب،
به خاطر بله به خاطر اعصاب مشترکشون. اینو با تواصلمون باشه که
آقا یه بین مریض هم یه دوستی سوال پرسیدن، گفتن من نوشابه که میخورم از گلوی من داره میره پایین، بادگلو میزنم، اکثر چیزهای دیگر رو هم که میخورم بادگلو دارم، در صورتی که زیاد معده درد ندارم و چیزهای آبکی شیرین رو که کلا مصرف میکنه معده‌اش درد میگیره.
همون اینا ناخنین بحث میگم، علائمی مثل درد اینو تو هر جا برین تو کتابا نوشته هستش، تو کتاب بهداشت تغذیه همه گوارش نوشته.
بله.
که نفخ، باد گلو کردن، اینا همه از علائم سوء هاضمه و مشکلات گوارش التهاب معده است. ببینید گونه که نوشابه میخورن آدم هستن که غذا رو نجویدن، ما غذا رو نمیجویم، نکنید اون بحثا رو نمیگم سی بار چیه، سه بار چیه، دو بار بجوه باز غذا. ما معده ما گیری آدم تنبلی مثل ما افتاده که نه حاضر غذا رو بالا رنده کنه، چرخش کنه، لهش کنه، نه حاضر بالا بجبه. داره تلویزیون نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، با یه استرس فرمون داره غذا رو میخوره، بعدش هم روز میاد با یه لوله بازکن مثلا دوغی با آبی با چای خوش میاره پایین. این ناکن ما از آب، چای، دوغ، نوشابه به عنوان لوله بازکن استفاده میکنیم.
آره دیگه، همون اصطلاح بشوره ببره.
بله، درنچه خوب جویدن یکی از عادات خوبیست که در تو کودکی باید شک بگیره، ولی ما نداریم. من خودم سه تا بچه دارم تو خونه. بابا بودو بخوام سفره جمع کنیم. بودو بخوام سفره جمع کنیم. دقیقاً چی کلام من یا همسرم.
شما آخرین نفری هستید که از پای سفره میرید کنار.
سعی میکنم ناکنید. منم آدمم، منم استرسم تو محیط بیمارستان شما کارت همش با مرجع پیوندی. من رشتم تغذیه هست. بله. تغذیه همکارای من رفتم دنبال چاقی و لاغری و زیبایی، خیلیم شیکه. بله. ولی من روک بگم، من با مریضه دارم سر کله میذارم که یا پیوند قلبن یا پیوند ریهن یا پیوند کبدن یا مریض بدخیم سرطانی هن. با مریضه
در بیمارستان مسیح دانشگاهی. بله.
با مریضه هستم که بقول خودشون اندستیجن دیگه، آخر خطن اومدن اونجا و با کوله بال از کاشکی ها. علت که من میام اینجا برنامه با این حس میام، من که مطب ندارم، من دولتی هم کاملا بیمارستانی و دانشگاهی هستم. علت که میام اینجا فقط برهم نه، چون که این حالت کاشکی رو تو چشم تک تک مریضام دیدم.
بله.
که آقای دکتر کاشکی رو قبلا به ما میگفتن. بله. گفتم باید میرفت دنبالش.
همون مسئله پیشگیری که ما انقدر تو ساختمون گذاشتیم بهش تاکید داریم،
کاری کنیم که جای کاشکی نذاریم. همه اونایی که میرن تو جاده ها تصادف نمیکنن، قطع نخوا نمیشن، اونایی که بی دقتن دچار حادثه میشن.
درست.
ما هم تو بحث تغذیه ذره خود مراقبتی کنیم
ان شاء الله. بریم سر وقت نوبت بعدی.
دوستان سلام، روز دوشنبه‌تون به خیر و سلامتی. به واحد نسخه پیچی ساختمان پزشکان خیلی خوش اومدید. زخم معده از اون زخمایی که باید خیلی جدی بگیریمش، وگرنه به مرور زمان کاری و کاری تر میشه. الان من قراره یه دمنوشی رو بهتون معرفی کنم که میتونه توی روند بهبودی این بیماری خیلی مؤثر باشه. البته در کنار درمان اصلی و در صورت موافقت پزشک معالجتون. اینو فراموش نکنید. برای نسخه امروزمون نیاز داریم به یه مقدار ریشه شیرین بیان، یه تیکه زنجبیل تازه و یه قاشق عسل. ریشه شیرین بیان و زنجبیل رو داخل یه قوری چینی همراه با آب جوش بذارید حدود 10 دقیقه دم بکشه. بعد از اینکه دم کشید از یه صافی ردش کنید، داخل یه لیوان بریزید و با عسل نوش جان کنید. شیرین بیان یکی از بهترین ها برای درمان زخم معده است که با تحریک تولید مخاط بیشتر به محافظت از معده کمک میکنه. زنجبیل هم برای محافظت از معده خیلی مفیده و حتی میتونه از بروز زخمای گوارشی هم پیشگیری کنه. و عسل به خاطر اثرات ضد میکروبی میتونه در از بین بردن باکتری های مضر معده مؤثر باشه و مثل یه مرهم برای زخمای معده عمل میکنه. امیدوارم نسخه امروز بتونه براتون مفید و مؤثر باشه و سلامتی هیچ وقت ازتون دور نشه. از من خدا حافظ تا فردا و یه نسخه دیگه.
آقای دکتر چقدر با این نسخه‌ای که ما پیچیدیم موافقید؟
مطلب کاملا قشنگ و علمی بود، فقط باید به جا مصرف شد. حواستون باشه التهاب معده با زخم معده یه ذره متفاوته. دقت کنید تو شرط زخم معده یه ذره محدودیت خیلی زیاد میشه، یعنی تو شرط حاد و بحران است، ولی برای پیشگیری فوق العاده است. اثر رو همه علوم، یعنی هم از علوم جدید آمریکایی، اروپایی و علوم قدیمی هم که به صورت باشه بهش ایمان دارن. اصل اگه اصل طبیعی باشه، که اصل طبیعی میگم یکی از نشانه‌هاش که میشه اصل طبیعی پیدا کرد، اصل است که رس بسته باشه.
بله.
که مردم ما نمیشناسن و دوست ندارن. بله. اصل که تو اتاق سرد تو زمستونا. بله. رس میبنده، شبیه شکرک مربا میشه، فوق العاده مطمئنم که سالمه.
آید سرخ، حالا اصل رو اشاره کردید شیرینه، کلا چیزهای آبکی شیرین مثل آب میوه هایی که هست، خیلی ها اینو که تو پیامک ها داشتیم مصرف میکنن معده درد میگیرن،
حجم زیاد میخونن. نمیان یه استکان بخورن که مینی شما مثلا همین عرق نعنا که انقدر مفیده برای معده،
حجمش پس باید کنترل شده،
حجم زیاد بشه اسفنکتر بالای معده رو. عرق نعنا رو خوندم و اینو ایمان دارم تو هستش، عرق نعنا در حجم کم باعث آرامش دستگاه گوارش میشه، ضد التهاب.
شیرینی‌جات هم همینجوریه.
بله. ولی حجم زیاد که میشه، مثلا ما آب میبره که یه استکان که نمیخوره که ماشاءالله.
بله بله.
شیرین بیان هم تا شیرین بیان فقط تنها مصرف منع مصرفش حواس تو افراد فشار خونی و افراد هستن که پرفشاری خون دارن حواسشون باشه، چون باعث ادم و ورم میشه و حجم مایعات بدن بالا میبره. شیرین بیان در همه مجاز نیستیم و مقدارش باید محدود باشه. زنجبیل هم تا زنجبیل و شیرین بیان دو تا از مواد ضد التهاب، ضد درد و فوق العاده است و نه فقط برای معده، برای کلیه اندام ها مفاصل فوق العاده است. ولی خواهشاً در حجم کم باشه، در دفعات زیاد باشه. سعی کنیم حجم زیاد مصرف نکنیم، میتونه باعث مسمومیت بشه، برای ما ایجاد مشکل کنه.
ممنونم آقای دکتر. 20 ثانیه یه جمع‌بندی، یه سری سفارش در مورد اینکه زخم معده نگیریم.
سعی کنیم آرامش داشته باشیم، آرمانگرا و ایدئالگرا اینقدر نباشیم، سر هر چیز سر جای خوش انجام بدیم، استرس نداشته باشیم، نظم در خواب، نظم در غذا داشته باشیم و خواهشاً غذا رو خوب بجویم، به ضرب و زور آب و نوشابه و دوغ غذا رو پایین ندیم، به ضرب و زور نمک و روغن هم غذا رو خوشمزه نکنیم. اینقدر مواد خوشمزه کننده مثل سیر و پیاز و لیمو ترش و نارنج و زردچوبه و زنجبیل و دارچین و اینا هست که نباید غذا رو الکی با نمک و روغن خوشمزه کنیم و خواهشاً موقع سرخ کردن شعله غذا رو کم کنیم. من دیدم مثلا بعضی این پیاز مظلوم و سبک رو، پیاز به این سادگی سبزی رو همچین سرخ میکنن انگار دشمن خونیشون رو دارن سرخ میکنن. با شعله کمتر غذا رو
سرخ. ممنونم از شما آقای دکتر منصور رضایی عزیز که یه بار دیگه به ما فرصت دادید، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که تا این لحظه با ساختمان پزشکان همراه بودید. خدا نگهدارت.
وقتی شما بخیر دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت میگم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده نواهنگ باشین.
نواهنگ.
به نام خدا. سلام. اگر هنوز من آواز آخرین تو ام، بخوان مرا و مخوان جز مرا که میمیرم. برای من که چنینم تو جان متصلی، مراز خود مکنی جان جدا که میمیرم.
دور از تو موندن ساده نیست، اما نگو تقدیر این. چشماتو بسی خوب شد، چشمای سرخمو نبین. این خونه و دستای من انگیزه خوبی نبود، من مطمئن بودم میری اما نه اینقدر خلق بود. دل سرد بودی و دلت با حرفتم خونی نداشت، شاید که میشد نگذری اما غرور تو نزاش. میفهمم اون سرگیجه تو ترک عادت میکنی، منو به تلخی شب و خاطر دوت میکنی. دست و موندن ساده نیست، اما نگو تقدیره. چشماتو بسی خوب شد، چشمای سرخمو ندید. این خونه و دستای من هنگی غریزه خوبی نبود، من مطمئن بودم میری اما نه بدتل خزون.
رفته ای تا که جهان بعد تو زندان بشود، باز هم در دل ما تمزده توفان بشود. هر غزل وصف غریبانه هجران تو شد، تا به کی شرح غزلها غم هجران بشود.
دلالینم بدم نی، آخ دلالینم بدم نی من هموکات لگل من چون یکا تو بیرو برویا سرپا مستی شوگر وصلم حتا کور بیان یه داری وصلیم امانم آیا یا شو روشه ندوری تو دنالم مثالو عشقی تو بودا خیالم سدا پاما شوگر وصلم حتا کوبر بیان بیدار وصلم دنالینم بدم نیمین هموکم لگل من شان یکات و بیر و بروار.
دستم نمی دهد که تماشا کنم تو را، ای روح پرکشیده در آفاق بینشان. کی کار چون منیست نوشتن زداغ تو، ای شعر نانوشته ی دیوان شاعران.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم بگو کجایی. نشان تو که از زمین گاهی، از آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی. نشان تو که از زمین گاهی، از آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که اینا می دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یکدم از خیال من نمی روی، یکدم از آن من، دیگر چه پرسیز حال من. تو هستم من
اسیر کوی توام، نه آرزوی توام. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم. دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم، رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد.
نشسته بر دیوار شب، نگاه خون دیده من، بگو که بعد از رفتنت تو در چه حالی. چه خسته من ویرانه من، از روح و تن بیگانه من. تو نیمی از من بودی و اکنون خیالی. وای از غم من تنهای تو، نفرین به غروری که نشاندی بر خود. وای از شب من بی خوابی تو، نفرین به جدایی که شده باور تو. ما را چه شد و از این پس چه شود؟ کشیم و لبخندی زنیم و تلخیها به لب نیاریم. از این قصه دمی آشفته مشاگاهی، بهانه ای بازم کمی بباری. ترسم که تو دیوانگیت رایی به یاد ما یابی، از غصه ها جامی به لب رسانی. مخمور غمت دل خسته و جان رازی، که رفتنت بازاشت به لب نشانی.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه